خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. امروز می‌خوایم درباره یک رویداد آشنا اما همچنان محل بحث صحبت کنیم. راهپیمایی 22 بهمن 1404.
دشمن گفته بود امسالو نمی‌بینید. 22 بهمن امسال
خاطر همین اومدم. خیلی وقت دیگه ما قراره نبینیم. ولی خب خارج چشمشون میشیم و میایم و میبینیم.
اینو چند سال پیش هم گفتن و چند سال قبلش و 47 سال همینا هر سال میگن.
خیلی ماشاءالله امسال خیلی جمعیت زیاد اومده بود.
ما به دشمن لوکیشن دادیم. آماده بودیم برای امروز.
47 سال از انقلاب گذشت ولی 47 سانت از خاکمون رو به هیچ کشوری ندادیم و نخواهیم.
امسال هم جمعیت میلیونی و البته جوان.
امسال من احساس کردم که خونم، وطنم، جونم تو خطره. باید می اومدم برای آرامش روح خودم، وطنم باید آروم باشه.
اما آنچه امسال هم مانند سالهای گذشته برجسته بود فقط خود مراسم نبود، بلکه روایت‌هایی بود که درباره اون ساختن. صبح 22 بهمن از نخستین ساعات تصاویر خیابان‌هایی که آرام آرام پر می‌شدند روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. پرچم‌ها، سرودها و خانواده‌هایی که با کودکانشون آمده بودند. تصاویری از جمعیت‌های متراکم و شعارهایی که تکرار می‌شد.
من اومدم به خاطر وطنم. من اومدم به خاطر خون شهیدان.
من اومدم اینجا یه پیامی به نظامی‌ها و سپاهیامون تو خلیل فارس بگم. خسته نباشید. یه ملت پشتتونه.
ما تاج قاسم های بعدی هستیم. ما فرزندان ایرانیم. ما اینجا از این خاک دفاع میکنیم تا آخری قطره خونمون.
در این قاب پیام روشن بود: استمرار، حضور و حمایت. اما همزمان در آن سوی مرزها روایت دیگه‌ای در حال شکل گیری بود.
نگاه میکنیم به مراسم حکومتی 22 بهمن و عکسهایی که از اون منتشر شده، محمد، تقابل مردم و حکومت رو کاملا میشه توی این ویدیو عکسهایی که داره منتشر میشه دید.
رسانه های بیگانه همونطور که انتظار میرفت مسیر خودشون رو میرفتن.
دو تا دنیای موازی اینقدر اقلیت شدن که حتی ظاهرشون، حرف زدنشون، آدابشون، مسلکشون یه چیز دیگه است و مردم یه چیز دیگه.
برخی رسانه‌های غربی یا منتقد گزارش‌های خود رو نه از خیابان بلکه از شاخص‌های اقتصادی آغاز کردند. همچنین ارتباط دادن این مراسم با اختشاشات یک ماه گذشته هم قابل پیش‌بینی بود.
اعلام براءت از اصل بقای جمهوری اسلامی بود. خب الان حکومت نیاز داشت به این که یک راهپیمایی سراسری رو بتونه نشون بده که از پس اون دو شب بر بیان. به عبارتی تصویری که الان تو جهان وجود داره یک ایرانه با تمام مناطقش که آمدن بیرون و گفتن ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. حالا در نقطه مقابل جمهوری اسلامی نیاز داره تصویری ارائه بده که یک ایران ما داریم که اینا دارن میگن ما جمهوری اسلامی رو میخوایم.
روایت کلی رسانه‌های ضد ایرانی یک چیزه. ایران یک ماه تاریک و تار شده و هیچ امیدی به زندگی وجود نداره.
راهپیمایی 22 بهمن با سازماندهی و امکانات دولتی، تلاش حکومت برای نمایش مشروعیت همزمان با مذاکره با آمریکا.
ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما بارها و بارها این رو اعلام کردیم و آماده هر گونه راستی آزمایی هستیم.
اینجاست که ما با پدیده‌ای روبرو میشیم که میشه اون رو جنگ قاب‌ها نامید. رسانه‌های داخلی معمولاً راهپیمایی رو به عنوان نشانه‌ای از مشروعیت مردمی و وحدت ملی معرفی می‌کنند. در گزارش‌ها تأکید میشه که این حضور پاسخی به فشارهای خارجیه.
آمریکا، فکر نکنی آره داری میای میگیری، گور خوندی. مگه از روی خاکی، مگه روی خون شهدا بتونی رد بشی؟ اما نمیتونی رد بشی.
برای مردم تعیین تکلیف نکن. این مردم، این سرزمین صاحب داره. این سرزمین خودش دولت داره، حکومت داره، نظام داره، بی‌صاحب نیست.
به کوری چشم دشمنان تا عمر داریم، در پشت رهبرمون ایستادگی میکنیم.
امسال تصاویر حضور در شهرستان‌ها بسیار زیبا بود. از روستاهای کوچک تا شهرهای سراسر ایران همه جا شلوغ‌تر و فعال‌تر از قبل بود. در مقابل برخی رسانه‌های غربی از تکنیک‌های دیگه بهره می‌بردند. به جای راهپیمایی گسترده، ممکن از تعابیری مانند تجمع سازماندهی شده دولتی استفاده بشه. عبارتی که بار معنایی متفاوتی ایجاد می‌کنه.
چه برداشتی دارید از این مراسم حکومتی که امروز در ایران داره برگزار میشه؟
این واقعا بحران مشروعیت جمهوری اسلامی و این جایگاه متزلزلش.
این نکته هم جالب بود که اصرار داشتن بگن در فضای امنیتی راهپیمایی برگزار شده.
ببینید امروز تظاهرات راهپیمایی 22 بهمن هست و ماشین‌های کشتار رو آوردن، نوپو و پلیس سرکوبگر رو در میادین آوردن، در خیابون‌ها آوردن، اینها دارن راهپیمایی میکنن. باز هم چیزی از مردم نیست.
برای کسانی که در راهپیمایی شرکت کردند، این واژه‌ها و این روایت خنده‌دار به نظر میرسه. اما اونها این واژه‌ها رو به افکار عمومی میفروشند. متاسفانه برخی هم این شیوه خبر رو باور میکنن.
امیر، حالا منتظریم تا ساعتی دیگه اون راهپیمایی نمایشی جمهوری اسلامی هم شروع خواهد شد. باید ببینیم اونجا چه اتفاقاتی میفته. اما به نظر جمهوری اسلامی تا کجا میتونه در برابر این اعتراضات مقاومت کنه؟ حالا شاید اسمش رو نشه گذاشت مقاومت، تا کجا میتونه دوام بیاره؟
خب ببین، کار براش بسیار سخته. وقتی شما حتی بدون فراخوان هم اعتراض رو می‌بینی و هیچ کدوم از ریشه‌های نارضایتی مردم حل نشده و قابل حل نیست تو این شرایط.
شاید مهمترین نکته این باشه که مخاطب امروز دیگه تنها مصرف کننده یه خبر نیست. او باید میان روایت‌ها مقایسه کنه، منبع رو بشناسه و بدون هر رسانه از چه زاویه‌ای سخن میگه. اونهایی که کمترین تحلیل سیاسی دارن میدونن که در ورای نادیده گرفتن اراده مردم، ناامنی و خیانت دشمن نهفته است.
معلومه که اولین بار اومدی.
بله.
چرا؟
به خاطر اینکه رهبرم گفته.
48 سالمه اولین بار اومدم 22 بهمن به عشق آقای خامنه‌ای.
اولین بارمه به عشق رهبرم اومدم، به عشق شهدایی که در راه حق کشته شدن اومدم.
22 سالمه ولی اولین بارمه برای 22 بهمن شرکت کردم.
چرا؟
نمیدونم، واقعا احساس غیرت درونی فعال شد و واقعا شرمندم که سالای پیش شرکت نکردم.
ما همیشه از تلویزیون و رسانه میدیدیم ولی امسال که حضوری اومدم واقعا باورم نمیشد که انقدر ملت پشت هم هستن.
اومدم که قدرت ایران رو نشون بدم، قدرت ایرانی رو نشون بدم.
من بچه همین خاکم، بچه همین ایرانم.
چهره خبرساز. اما در چهره خبرساز سراغ شبکه‌های اجتماعی رفتیم که در برخی کشورها بازنگری شده.
سلام به شنوندگان عزیز. امروز می‌خوایم مرور کوتاهی داشته باشیم بر خبری که در یک سال گذشته بارها و بارها در رسانه‌های جهان تکرار شد. محدودیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان. موضوعی که دیگه فقط یک بحث خانوادگی نیست، بلکه به سطح قانون‌گذاری ملی در بسیاری از کشورها رسیده. استرالیا در دسامبر 2025 استرالیا خبرساز شد.
طبق این قانون زیر 16 ساله‌های استرالیایی از این به بعد حق استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو ندارن. دولت استرالیا گفته هدفش از این کار مراقبت از سلامت روحی و جسمی کودکان و نوجوانانه. اگه شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی از این قانون تبعیت نکنن، رقمی حدود 33 میلیون دلار جریمه میشن.
این کشور قانونی تصویب کرد که بر اساس آن استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال ممنوع می‌شود. فرانسه در دسامبر 2025 دولت فرانسه اعلام کرد طرح ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 15 سال را پیگیری می‌کند.
Qu'est-ce qui se passe? Bah les enfants, c'est ceux qu'on retrouve avec des heures et des heures d'écran. Faut se représenter qu'aujourd'hui
پاریس دلیل این اقدام رو افزایش نگرانی‌ها درباره اضطراب، افسردگی و اعتیاد دیجیتال در نوجوانان عنوان کرد. دانمارک و چند کشور اروپایی. در اوایل سال 2026 گزارش‌های منتشر شد که دانمارک نیز به دنبال ممنوعیت دسترسی زیر 15 سال است. اسپانیا، یونان و نروژ هم طرح‌هایی برای افزایش حداقل سن یا الزام احراز هویت سنی ارائه کردند. مالزی در ژانویه 2026 مالزی هم اعلام کرد که از سال جاری میلادی محدودیت‌هایی برای کاربران زیر 16 سال اعمال خواهد کرد.
ما همچون استرالیا با تصویب قانون ممنوعیت ایجاد حساب کاربری برای فعالیت کاربران زیر 16 سال در شبکه‌های اجتماعی تصمیم داریم از ابتدای ژانویه این قانون را در کشور اجرا کنیم.
ترکیه در فوریه 2026 رسانه‌های بین‌المللی خبر دادند که ترکیه هم در حال آماده سازی لایحه‌ای برای ممنوعیت یا محدودسازی دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی است.
Bu bağlılığın çocuklar üzerinde hem fiziki hem de psikolojik menfi etkileri.
Huzur در شبکه‌های اجتماعی تأثیرات نامطلوب ذهنی و جسمی بر روی سنین زیر 15 سال می‌تواند داشته باشد. محتواهایی که با سن آنها همخوانی ندارد به راحتی در فضای مجازی در دسترس قرار می‌گیرد. با این تصمیم می‌خواهیم آنها را از این خطرات برحذر بداریم.
دولت ترکیه هم موضوع سلامت روان و حفاظت از کودکان را دلیل اصلی عنوان کرده.
سوشال میدیا کولانما ارگنلر ده دپرسیون ریسکینی 135 آرتیرور.
بر اساس یافته‌های علمی، حضور در شبکه‌های اجتماعی در سنین پایین احتمال وقوع افسردگی را در سنین بالاتر تا 35% افزایش می‌دهد و این آسیب مهمی است که باید به آن توجه کرد.
اما شنوندگان عزیز، وقتی از استرالیا تا اروپا، از آسیای جنوب شرقی تا همسایه ما ترکیه چنین تصمیم‌هایی رو در حال اجرا یا بررسی دارن، نشون میده که فقط مسئله فرهنگی یا منطقه‌ای نیست، یک دغدغه جهانیه. اما پرسش مهم برای ما خانواده‌های ایرانی این هست: پیش از آن که قانون وارد بشه، نقش ما چیه؟ کارشناسان در همین کشورها میگویند که حتی با وجود قانون، مهمترین عامل نظارت و همراهی خانواده هاست. تعیین ساعت استفاده، آشنایی با پلتفرم ها، گفتگو با فرزندان درباره خطرات فضای مجازی و ایجاد تعادل بین زندگی واقعی و دنیای دیجیتال.
نقاط
نقاب سراغ خبر جنجالی این هفته در جهان رفته و اون اسناد مربوط به اپستینه. این گزارش جنجالی رو بشنوید.
سلام و صبح آدینتون بخیر. جفری اپستین، اسمی که این روزها با مفهوم رسوایی جنسی مقامات غربی گره خورده و احتمالاً شما هم در موردش مطالب زیادی شنیدید. میلیاردری با یک جزیره خصوصی مرموز که محلی برای قاچاق دختران زیر سن قانونی بوده و پای خیلی از سیاستمدارا، شاهزاده ها و چهره های مشهور غربی بهش باز شده بود. یکی از کسایی هم که نامش خیلی مطرح شده ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. اما سوال اینه، این همه هزینه برای چی بود؟ اسناد نشون میده کل این تشکیلات یه تله بزرگ بوده که سرنخش به تل‌آویو میرسه. روزنامه وال استریت ژورنال درباره منبع پولهای این شبکه گزارش داده.
لسل ویکسنر، میلیاردر مشهور و مالک برند ویکتوریا سیکرت، وکالتنامه تامل اختیار اموال خود را به اپستین داده بود. این یعنی اپستین بدون نظارت کنترل کامل بر ثروت عظیم ویکسنر داشت، ثروتی که منبع اصلی تامین مالی شبکه او بود.
ویکسنر یکی از بنیانگذاران گروهی سری به نام مگا گروپ بود. گروهی از میلیاردرهای یهودی که هدفشون حمایت از اسرائیل بوده. عجیبه نه؟ یه معلم ریاضی ساده اختیار تام اموال یکی از بزرگترین حامیان اسرائیل رو داشته باشه. میشه کسی به این راحتی اموالش رو در اختیار یه معلم ریاضی ساده قرار بده؟ برای جواب باید به همدست اصلی اپستین یعنی گیلین مکسویل و سابقه خانوادگیش نگاه کنیم. کتاب جاسوسان گیدئون درباره روش کار این خانواده نوشته.
خانواده مکسویل در استفاده از روش دام عسل برای به دام انداختن افراد قدرتمند
تخصص داشتند. گیلین مکسبل دقیقاً همان نقشی را برای اپستین بازی کرد که پدرش رابرت مکسبل برای موساد بازی می‌کرد. تأمین دختران برای نخبگان و سیاستمداران جهت باجگیری.
به عبارت بهتر قرار بوده اپستین با این ثروت به تله تبدیل بشه. بله دقیقاً. یعنی اون سیاستمداری که پاش به جزیره اپستین باز شده و ازش فیلم و مدرک تهیه شده دیگه برده ی تصمیمات موساده و باید سیاست‌های مد نظر اونا را اجرا کنه. واسه یه همینه که سالها کسی جرأت نداشت به اپستین دست بزنه. روزنامه میامی هرالد توی گزارش تحقیقی معروفش به اسم انحراف عدالت دلیلش رو فاش کرد.
الکساندر آکوستا دادستان وقت فدرال اعتراف کرد که مجبور شد با اپستین توافق کند و پرونده را ببندد. او صراحتاً اعلام کرد به من گفته شده عقب بکش و رهایش کن چون اپستین متعلق به سازمان‌های اطلاعاتی است.
همه اینها نشون میده اپستین یه جعبه سیاه بود که وقتی پاش گیر افتاد باید نابود میشد. وقتی خبر خودکشیش اومد خیلی باور نکردن. اتفاقا روزنامه واشنگتن پست همون موقع سند پزشکی قانونی رو رو کرد و نوشت
کالبوت شکافی نشان می‌دهد که استخوان هیوئید در گردن اپستین شکسته است. کارشناسان پزشکی قانونی تاکید دارند که این نوع شکستگی در موارد قتل با خفگی بسیار شایع‌تر است تا در موارد خودکشی با حلق آویز کردن.
حالا میشه فهمید چرا دوربینای سلولش همون شب خراب شد. مرده ها نمیتونن فاش کنن که کدوم سیاست مدارا تو مشت موسادن. جمعتون به خیر و نیکی.
گزارش بسیار زیبا بود. حالا میخوام تحلیل دکتر رضا صارمی رو در این زمینه بشنویم. آقای صارمی کارشناس مسائل آمریکاست و از حاشیه این خبر در آمریکا میگه.
جنگ تحمیل 12 روزه رو اون زمان خیلی این بحث مطرح شد که نتانیاهو تهدید کرده که ما این چیزا رو منتشر میکنیم، این فیلم‌ها و عکس‌ها که مربوط به ترامپ منتشر میکنیم. ترامپ رو وادار کردن که این اقدام جنگ به کمک سهیونیستا بیاد. یه درگیری توییتی بین ترامپ و مدودوف اون زمان پیش اومد، نمیدونم خاطرتون باشه یا نه. اونجا مدودوف یه توییتی کرد، اون خیلی جالب بود. گفتش که به ترامپ گفت فکر نکن که فقط اسرائیلی ها اون فیلم ها و عکس ها رو دارن، ما هم داریم. اونجا این بحث کاملا مطرح شد که ترامپ تحت فشار این کارو کرده. من به نظرم شاید الان که دموکرات ها اومدن این کارو کردن، یعنی شاید یعنی عدم هماهنگی با سهیونیست ها داشتن، یعنی سهیونیست ها به عنوان اهرم فشار کماکان دارن استفاده میکنن. حالا فقط ترامپ که خیلی شخصیت های دیگه هم هستن که الان در مسند کار هستن، کشورهای مختلف، اونها هم از همین طرق میتونن زیر فشار قرار، فقط حالا ترامپ که نبوده. یعنی اون اهرم هنوز هستش و اینکه بهش نمیپردازن خب این که طبیعیه. بخش زیادی از این رسانه‌هایی هستن که در واقع تحت سیطره همین نظام صهیونیستی هستن و اگر شما مطالب رو میبینید همش انسان رسانه ها هستن. کاری که شما اشاره میکنیدش، میگن که مثلا این عکسو گذاشته، این مطلب رو نوشته و اونها به هیچ وجه به این مسئله نمیپردازن. بله یه دی میگن این پوششیه برای تحت شعاع قرار دادن اتفاقاتی که حضورش در منطقه و کش دادنش، که هی نیرو اعزام میکنه، هی نمیذاره خبر سرد بشه، هی بهش میدمه، هی بهش پروبال میده. الان هم امروز صبح اون آخرین پیامی که داده بود ما خیلی عجله ای نره، زمان بره این کار، یعنی که فعلا روش کار میکنه تا اون فضای اون بره مدیریت بتونه مدیریت کنه.
تلنگور
صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور این هفتمین باره که نخست وزیر اسرائیل در یک سالی که از ریاست جمهوری ترامپ میگذره برای دیدارش به آمریکا رفته.
این هفتمین بار است که نخست وزیر اسرائیل در یک سالی که از ریاست جمهوری آقای ترامپ می‌گذرد برای دیدار او به آمریکا آمده. خودش آن را نشانه نزدیکی منحصر به فرد و رابطه فوق‌العاده با رئیس جمهوری آمریکا می‌داند.
فکر می‌کنم این دیدارها نشان دهنده نزدیکی منحصر به فرد و رابطه فوق‌العاده است که میان ما و ایالات متحده و به طور شخصی میان من و رئیس جمهور وجود دارد. رابطه‌ای که در تاریخ ما هرگز همتایی نداشته است.
آقای نتانیاهو گفته که درباره مسائل غزه و کرانه باختری هم رایزنی خواهد کرد، اما ایران در صدر گفتگوها خواهد بود.
تمامی این دیدارها به نحوی به ایران گره خورده.
Taking place at the White House, Prime Minister Benjamin Netanyahu meeting with US President Donald Trump.
یا صحبت از گسترش و عمق فشار بر تهران، یا صحبت از حمله نظامی و این بار هم ایران در صدر گفتگوهاست.
اما همزمان با ورود هواپیمای نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد محدودیت برنامه موشکی جمهوری اسلامی یکی از شروط اصلی توافق میان تهران و واشنگتن است.
بنیامین نتانیاهو در حالی به واشنگتن میرسه که ایران تازه پای میز مذاکره با آمریکا نشسته. رسانه‌های بیگانه میگن دونالد ترامپ معتقده ایران به گفتگو با او علاقه‌منده و امروز با آرایش نظامی آمریکا در منطقه شرایط برای توافق مهیاست.
9 ماه بعد از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران، آقای نتانیاهو در حالی به واشنگتن میرسد که حکومت ایران پای میز مذاکره با آمریکا نشسته. دونالد ترامپ معتقد است ایران به گفتگو با او علاقه‌مند است و امروز با آرایش نظامی آمریکا در منطقه شرایط برای توافق مهیا است.
کاملا مشخصه که رسانه‌های غربی عاشق این دیدارن و میخوان از اون برداشت‌های زیادی کنن.
همزمان با سفر نتانیاهو به واشنگتن و درخواست اسرائیل، ترامپ روی موشک‌های سپاه دست گذاشت و شروط توافق را به روز رسانی کرد. نه هسته‌ای و نه موشکی. اصرار عراقچی بر ادامه برنامه موشکی و هشدار شمخانی درباره حمله نظامی، سلفی با موشک‌ها و نمایش تابوت‌های خالی ژنرال‌های آمریکایی.
اما ایران بارها گفته قدرتش درونیه و چندان حراسی از برنامه‌ریزی‌های نتانیاهو و ترامپ نداره. چنانچه ایران در جنگ 12 روزه قدرتش رو به 2 طرف نشون داد. موشک‌های ایرانی فراتر از سیاست پیامشون رو به طرف مقابل رسوندن.
هیچ کس نمیتونه کشکن پرواز موشک‌های ما بکنه. موشک‌های ما موضوع مذاکره نیستن و نخواهند.
ایران میگوید فقط درباره برنامه هسته‌ای گفتگو خواهد کرد.
رئیس جمهوری ایران گفته که تهران برای هر گونه راستی‌آزمایی درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش آماده است، اما در مقابل زیاده‌خواهی‌ها هم کوتاه نخواهد آمد. همزمان وزیر خارجه ایران هم گفته موشک‌های بالستیک این کشور به هیچ وجه موضوع مذاکرات نیست.
به تیمم دستور دادم روی یک طرح یا پیشنهاد عملی کار کنن که بتونه تضمین کنه هیچ سلاح هسته‌ای وجود نخواهد داشت، اما حقوق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای رو هم تضمین کنه برای تولید برق، تولید دارو، کشاورزی و همه موارد دیگر.
تنها نکته ای که باقی موند یک چیزه. ایران به واشنگتن گفته خودش رو درگیر حاشیه‌های نتانیاهو نکنه و به مذاکرات هسته‌ای فکر کنه.
تا جایی که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که برای دیدار با مقام‌های عمان به مسقط سفر کرده بود در شبکه اجتماعی ایکس به آمریکا هشدار داد مراقب نقش به زعم او مخرب اسرائیل در مذاکرات پیش رو باشه.
نکته اصلی اینجاست، ایران فقط در موضوع هسته‌ای گفتگو میکنه. صحبت کردن درباره توان موشکی ممنوع است. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
بشنویم. ایران وطن من، وطن من، وطن من.
ایران وطنم نه وطن تا موج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه ایران وطنم نه وطن تا موج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه مدار اتحاد و انسجام ایران وطنم نه شهادت افتخار ما مدام ایران وطنم نه مدار اتحاد و انسجام ایران وطنم نه شهادت افتخار ما مدام ایران وطنم نه ایران وطنم نه وطن تا موج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه ایران وطنم نه وطن تا موج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه اجداد پاک زابلستون ما از یعقوب لسیار سیستون نبیر رستم و سام و نریمون ز شهر سخته و تاریخ چرکونه مخوا علا که توشتا حسیر خاک توشتا تونی دارال ولایت مسین چاک توشتا مخوا علا که توشتا حسیر خاک توشتا تونی دارال ولایت مسین چاک توشتا ایران وطنم نه وطن تاج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه ایران وطنم نه وطن تاج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه هم شیعه و سنی برادر است ایران وطنم نه و فرموده یه ربر برابر است ایران وطنم نه ما هم شیعه و سنی برادر است ایران وطنم نه و فرموده یه ربر برابر است ایران وطنم نه ایران وطنم نه وطن تاج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه ایران وطنم نه وطن تاج سرم نه سنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه